سلام از همه شما بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند، روز شما بخیر باشه و خداحافظتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان ارجمند، در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. فرصتی نیست، بله، بلافاصله میریم سر گفتگوی اقتصادی، برنامه زنده‌ای که با موضوع بلا تکلیفی وزارت صنعت تقدیم حضورتون میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز و امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه. لطفاً از ماسک استفاده کنید، چون که ظاهراً موج سوم افزایش بیماران کرونایی در کشورمون شروع شده. امیدوارم که اگر تو این دوتا موج قبلی سالم موندید و مریض نشدید، از موج سوم و چهارم و نمیدونم تا چندمیش جان سالم به در ببریم هممون انشالله و سالم بمونید. ظاهرا تنها راه حل برای مقابله با این موج ها فقط یه ماسک ساده است، نه واکسنی در راه هست و نه دارویی. پس خودتون مراقب سلامتیتون باشید. امروز گفتگوی اقتصادی رو میشنوید با موضوع بلا تکلیفی در وزارت صنعت، معدن و تجارت.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
معرفی به موقع وزیری شایسته و کاربلد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت از نان شب هم برای دولت واجب تر است، چرا که با هر روز تأخیری که در این خصوص به وجود می آید، مردم برای تأمین نیازهای روزانه خود با مشکلات بیشتری روبرو می شوند. اما ظاهراً این روزها رئیس جمهور دغدغه‌ای برای این مهم ندارد. این در حالی است که کاسه صبر نمایندگان مجلس در مورد تعلل ایشان برای معرفی وزیر وزارتخانه‌ای که به طور مستقیم با جهش تولید و زندگی یه مردم سر و کار دارد لبریز شده، تا جایی که آنها طی روزهای اخیر بارها در این خصوص به دولت هشدار داده و خواستار معرفی هرچه سریع‌تر وزیر سمت شده اند.
اقتصاد کشور
مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتون رو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
بله، خیلی ممنونم و متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز گفتگوی اقتصادی. امروز میخواییم در رابطه با این صحبت بکنیم که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارتی که این همه مهمه و تقریبا اصلی ترین وزارت خونه ما در حوزه اقتصاد هست، این همه وقته که وزیر نداره و آیا اساساً دعوا بر سر اینکه یک وزارت بازرگانی جدایی داشته باشیم یا همین ادغام مسیر رو ادامه بدیم میارزید به اینکه این همه مدت ما وزیر نداشته باشیم یا نه. در استودیو من 4 مهمان گرانقدر رو دارم که خدمتتون معرفی میکنم و از هر کدوم از عزیزان ابتدای سوالم رو میپرسم و اون اینکه آیا موافق تأسیس وزارت بازرگانی هستید یا نه این رو پاسخ بدید و بعد هم بحثمون رو دیگه کلن آغاز خواهیم کرد. جناب آقای دکتر حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس. آقای دکتر خوش آمدید. موافق تشکیل وزارت بازرگانی هستید یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض خدا قوت. ببینید، در حقیقت تفکیک وزارت صمت به دو وزارت خونه بازرگانی و صنعت و معدن خب سال هاست که مطرح هست. البته روند تاریخی رو اگر نگاه کنیم
یه بله یا خیر بگید آقای دکتر که بعد دور بعد برگردیم همش در موردش صحبت کنیم.
شرایط فعلی مجلس استقبال نمی کنه از این قضیه تفکیک، چون فرصتی از عمر دولت باقی نیست و تو این فرصت کوتاه امکان طریقت ساختار نویسی و تفکیک فعالیت ها وجود نداره فعلا.
درسته، خیلی ممنونم، متشکرم. جناب آقای مهندس سید علی صدری، عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت تهران و ایران. آقای صدری بفرمایید، نظر شما چیست؟
به نام خدا، بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. اسلام می‌کنم، من عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن تجارت استان تهران و رئیس هیئت امنای خانه صنعت معدن تجارت جوانان ایران هستم. عرضم به خدمت شما، با شرایط فعلی که الان در شرایط اقتصادی هستیم، اولا تفکیک خلاف قانونه، مگر تشکیل برای دو تا وزارتخانه که یک بدنش جدا بشه، که باز هم تو این شرایط اقتصادی به نظر میرسه که الان در شرایطی نیستیم که بخوام همچین اتفاقی بیفته. این کشتی ناآرام این وزارتخانه تو این شرایط تا پایان دولت برود، انشالله در دولت بعد بشینیم بحث بکنیم که آیا تشکیل وزارتخانه صلاح هست یا خیر.
پس فعلا دو مخالف داریم در این لحظه ای که حالا در این مقطع زمانی که صحبت میکنیم. آقای دکتر اسماعیلی کیومرثی، مدیر عامل هلدینگ محصولات صنعتی و معدنی و غذایی و تولید کنندگان کشورمون. آقای دکتر بفرمایید، نظر شما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان رادیو گفتگو، گفتگو اقتصادی. ما چون صنعتگر و معدنکار هستیم و از نظر بنده با توجه به اهمیتی که بخش صنعت و معدن در پیش برد این کشتی اقتصادی مملکت داره، به نظر بنده میبایست این تفکیک یا به قول آقای مهندس تشکیل این دوتا وزارت خونه انجام بشود. اما که کی انجام بشود دیگه با مدیران مملکتی، به دلیل اینکه من فکر کنم اگر تفکیک بشه کمک بکنه به صورت مجزا به بخش صنعت و معدن رسیدگی بشه و این ادغام ها رخ نده. الان خیلی ها دغدغه شون اینه که افزایش قیمت مرغ یا کالاهای اساسی و فلان، ولی منی که درگیر کار معدن هستم بیشتر نگران بخشنامه ها و مصوبه های اون قسمت هستم. ولی وقتی تفکیک بشه فکر کنم بهتر پیش بره.
بسیار خوب. خب پس آقای کیومرثی موافق هستند، اما آقای دکتر سمیع نصر، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، خوش آمدید، بفرمایید نظرتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، میهمانان محترم جلسه. امیدوارم که این بحث کارشناسیایی که ما اینجا انجام میدیم منجر بشود به تصمیمات و تصمیم گیری های عقلانی و کارشناسی شده در کشور. منم پاسخ خیلی تستی، چون شما نده تستی سوال میپرسید، مخالفم و در ادامه میگم. و شاید مهمترین نکتهش این است که تعارض تصمیم گیری در مجموعه وزارت صمت، یعنی صنعت معدن و تجارت، اگر منجر به در واقع تفکیک بشه، این تعارض ها ایجاد مشکلاتی میکنه که عقبه تاریخی ما اینو نشون میده. همونجوری که آقای دکتر فهمیدن و ما امروز همون جایی ایستادیم که 60 سال پیش در قبل از انقلاب در دهه 40 همین مسئله ادغام وزارت صنعت و معدن با هم صورت داد و تشکیل وزارت اقتصاد داد که الان من اونا سیرش رو میگم که چه اتفاقاتی در واقع افتاد.
پس شد اینطوری شد ترکیب ما که آقای فیروزی از مجلس و آقای دکتر سمیعی نسب از دانشگاه مخالف هستند، آقای صدری و آقای کیومرسی موافق تفکیک هستن، فقط آقای صدری یه قیدی دارن که میگن تا پایان این دولت فعلا چون زمان نداریم همین وضعیت رو ادامه بدیم، اگر قرار به تفکیک هست سال بعد و وقت بعد و دولت بعد. خیلی اما الان گزارشگر عزیزمون هم در فکر میکنم کنفدراسیون صنعت ایران هستن، قرار با آقای دکتر داریوش مهاجر صحبت بکنم. ما در خدمت شما هستیم، گفتگوتون رو انجام بدید. سلام.
سلام جناب مرقی، خدمت شما و شنوندگان محترم و همراهان عزیز برنامه گفتگوی ویژه اقتصادی رو گفتگو سلام عرض میکنم و خدمت مهمانان ارجمندتون در استودیو. در خدمت شما هستم اگه اجازه بفرمایید.
بله بفرمایید. خوب بفرمایید.
همونجوری که فرمودید من در کنفدراسیون صنعت ایران هستم و در خدمت جناب آقای دکتر داریوش مهاجر دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران از صحبتش میخوام استفاده بکنیم. اونجا رأی گیری و نظرسنجی کردید، دو تا موافق بود، یه موافق بود، دو تا مخالف، یه دونه ممتنع بود. به عبارتی حالا ما هم بپرسیم آقای دکتر شما موافقید یا مخالف تفکیک وزارت؟
ببینید ما بنده عرض سلام دارم خدمت جناب آقای میهمان های گرامی، ما ها روی این قضیه قبلا کار شد، هزینه بسیار زیادی شد، حتی مراکز مختلف حتی در زیر مجموعه خود وزارت صنایع معادن مؤسسه مطالعات پژوهش بازرگانی روی قضیه کار کرده. از 30 کشور صنعتی جهان 24 کشور یعنی حدود 80% این که وزارتخونه ها ادغام شده در وقتی این همه کار شده کل هزینه شده برای چی فکر رو بکنن؟ فقط به خاطر منافع شخصی یا منافع سیاسی که نباید این کار کرد. این اشتباهی که ما دوباره برگردیم به عقب و همه چی رو از صفر شروع بکنیم.
خیلی متشکرم، ممنونم. حالا همین بلا تکلیفی وزارت صنعت هم خودش یک نکته است و یک سوالی است. این بلا تکلیفی تأثیری گذاشته در وضعیت صنایع؟ برای شما با خیلی از دوستان صنعتگر در ارتباطی چه تأثیری میتونه بذاره؟ همین حالا ما تو افزایش قیمت ها نظر نمایندگان مجلس میپرسیدیم، میگفتن به خاطر بلا تکلیفی وزارت صنعت و نداشتن وزیری که این گرامی ها در اتفاق میفته. در مورد صنعت هم اینجوریه، این بلا تکلیفی وجود داره؟
شما ببینید اگر به جای یه وزیر 6 تا وزیر هم بذاره این گرانی اتفاق میفته، برای که دلایل زیادی داره. جامعه یک سیستمه، وقتی که یک جای زیر سیستم مثلا بدن انسان اگر قلب من دچار مشکل بشه بدنه رو دوچار مشکل میکنه، گرفتاری درست میکنه. جامعه هم همینجوره، وقتی مثلا فرض کنید نهاد اقتصاد یا نهاد سیاست یا نهاد فرهنگ یا نهاد دیگه دوچار مشکل میشن، دوچار اختلال هستن، این باعث میشه رو بقیه قسمت ها تاثیر بذاره، تاثیر منفی بذاره و سیستم رو دوچار اختلال بکنه. ما زمینه های مختلفی، دلایل مختلفی وجود داره و باعث این اختلالات شده. یعنی اگر ما الان وزیر صنعت و معدن تجارت رو هم بذاریم مجلس هم بهشون رأی بدن هر کسی که باشه، آیا قیمت دلار رو میتونه بیاره پایین؟ نه. آیا رئیس کل بانک مرکزی رو عوض کنم میتونن قیمت دلار رو بیارن پایین؟ نه. وقتی قیمت دلار مثلا نمیاد پایین، خب اتفاقی که میفته اینه که قیمت ها میره بالا دیگه. به خصوص که شما آمارا رو ببینید، مثلا آمار سال 98 43 و تقریبا اگه اشتباه نکنم 43 و 7 میلیارد ما واردات داشتیم. از این میزان واردات بخش عمدهش مال مواد اولیه بود، ماشینالات و چیزای مورد نیاز بخش تولید بوده. خب وقتی که صنعت ما، بخش تولید ما این همه وابستگی داره به این مسائل از خارج از کشور، وقتی خب دلار میره بالا چه اتفاقی میفته؟
بسیار خوب،
ممنون و متشکرم جناب دکتر داریوش مهاجر عزیز و تشکر میکنم از جناب مروی در مورد تفکیک 100% نظرشون منفی بود و مخالف بودن. در مورد وزیر هم گفتن که حالا بودن و نبودن آقای وزیر فلان شرط حال حاضر تغییر ایجاد نمی‌کنه. امیدوارم نظرات کارشناسی که در استودیو مطرح میشه هم به هر حال به تکمیل این بحث کمک کنه. آقای مروی در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، دست شما در نکنه، متشکرم، ممنونم، زحمت کشیدید.
آقای مهاجر ممنونم،
خداحافظ. آقای مهاجر خداحافظ شما. خب این هم نظر آقای مهاجر بود، دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران، که ایشون هم مخالف بودن و حالا ایشون میگن که بودن و نبودن وزیر تأثیری نداره. حالا باید واقعا ببینیم که اگر بودن نبودن تأثیری نداره، مجلس یه فکر دیگه بکنه، کلا از بیخوبون شاید یک روش دیگه
وزرا رو برداریم دیگه. این تو دقیقاً
نمیدونم واقعا میخواین چیکار بکنین شما توی مجلس. ما با کلی امید و آرزو مجلس رو اجازه دادیم، یعنی بهشون رأی دادیم.
توضیح میدم
خودت شاید ناظر به این بود که اینکه من گفتم کارشناسی نکتهشون درسته، وزیر سمت پاسخگوی گرانی‌های از جنس اخیر نیست. این که مشخصه متولی و دستگاهی که باید حکمرانی کنه بحث ارزش پول ملی و تورم و به تبعش نقدینگی، رئیس کل بانک مرکزیه. من اصلا تعجب میکنم چرا وزیر سمت باید پاسخگوی این گرانی نیستش، که این تورمی که در کشور ایجاد شده. بعد ما کسی که انتهای صف پاسخگویی قرار داره تو این مورد خاص دارم میگم، و تو مسئله گرانی من دارم تاکید میکنم، و مسئله خودرو اینا منظورم رو بحث گرانی وزیر سمت در انتهای خطه. رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید به عنوان متولیان جریان اقتصاد کلان کشور باید پاسخگو باشن، اینا میرن عقب، بعد ما میایم دم خورده فروشی ها و سمت باید پاسخگویی باشه که چرا گران اون کالا گران شد.
آقای دکتر، برگشت ارزهای صادراتی متولیش کدوم نهاده؟ آفرین. وزارت سمت و بانک مرکزی.
بانک مرکزی.
سیاست گذاری هایی که ببینید، من بخش خودم خیلی جالبه که الان ما 4 نفر هستیم، هممون هم دایی داریم که آگاه هستیم و هستیم. خب دقیقا 2 نفری که در بخش خصوصی فعالن موافق اون مسئله هستن که تفکیک بشه، 2 نفری که خب شما آکادمیک هستید و استاد دانشگاه هستید، شما هم برای مجلس هستید، مخالف تفکیک هستید. ببینید، یک مقدار همیشه ما گفتیم که به درد دل ما هم گوش بدید، ما بخش خصوصی مزابط، ده ها بار این جلسات، صد هزاران بار گذاشته شده. ولی ببینید، وقتی اونی که صادرات میکنه نمیتونه ارز رو بیاره، نه اینکه نخواد بیاره، نمیتونه بیاره، اون
وزارت سمت کاری نیست، رئیس کل بانک و دستگاه بانک مرکزی باید بکنه.
خب سیاست گذاری هایی میتواند، ببینید اینا
نمیدونم،
اگر کارگروه تشکیل نمیشه بین وزارت سمت و بانک.
جلسه داشتیم با مجموعه اتاق ایران، دقیقاً نکته همینه. این دوستان میگن یه کارو به خود ما بسپارن که مسئله نیست. رئیس کل بانک مرکزی با این چه از زمان آقای سیف چه الان دارن سیاست‌های اتخاذ میکنن و کانال‌های باز میکنن که کاملا
رئیس کل بانک مرکزی از کجا خط میگیره؟ از خودش که نمیگه، اینا کارگروه‌های دارن.
حالا اینجا بحث
بین وزارت صنعت معدن تجارت و بانک مرکزی،
شما کاملا درسته. ببخشید، شما اگر برید یه مقدار مطالعه بکنید، مثلا یه کشور مثل کشور آفریقای جنوبی چرا پیشرفته است؟ وقتی که ما اسم بانک مرکزی رو داریم ولی بانک مرکزی واقعی نداریم، چون مستقل نیست، استقلال نداره. در کشورهای توسعه یافته رئیس بانک مرکزی رو اتحادیه، اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی پیشنهاد میدن به دولت، و دولت از بین 5 نفر 10 نفری که بخش خصوصی معرفی کرده، یک نفر به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب کنه. بانک مرکزی
چیز دیگه است.
استقلال ما دو کشورمون، بانک مرکزی ما استقلال نداره و کاملا وقتی که تمام سیاست‌های دولت رو پیاده میکنه و هیچ استقلالی نداره، و حتی بانک‌های عامل که زیر مجموعه هستن، چه بانک‌های خصوصی چه دولتی، خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن و مطیع بانک مرکزی هم نیستن و سیاست‌های بانک مرکزی هم 100% اجرا نمی‌کنن. وضع ما اینه. حالا بحث ارز شما میگین یه بخشه، بحث
آقای صدری من یه سوال دارم. ببین، اینا که وقتی به حرف رئیس کل بانک مرکزی گوش نمیدن، به طریق اولو به حرف وزیر اقتصاد،
این دو تا بحث اون دیگه. نه، جای دولتی که هدایت میکنن بانک مرکزی، بنظرم که وزارت اقتصاد، وزارت سمت.
خب
ببینید، ما الان تمام صحبتمون اینه که مثلا وزارت سمت الان 4 ماهی که وزیر ندارد.
4 ماه چی آقا؟ 6 ماه از اول سال دیگه.
6 ماه کرونا بود،
اول ابتدای کرونا بود، و آقای رحمانی که زمانی که وزیر بودن فقط صبح تا شب آماره که اینقدر ماسک تولید کردیم، اینقدر دادیم، اینقدر گرفتیم، بعدم که تمام شد و بعدم که سرپرست اومد و بازم سرپرست اومد. این وزارت خونه از روزی که تشکیل شده 6 تا دو تا سرپرست، 4 تا وزیر دیده و هیچ موقع به یک سرانجام. یا ما همیشه گیر این بودیم که مرغ و تخم مرغ قیمتش چی میشه، یا به نهادهای دامی از کجا اومد به کجا رفت. اصلا به قول شما که تو بخش معدن هستی، چند درصد این وزارتونه تو این سالها برای معدن و زیرساخت صنایع معدنی ما، که ما یک کشور در حقیقت با سفره‌های زیرزمینی غنی ثروتمند هستیم، سیاست گذاری میشه؟ چه زمان میرسیم؟ چون وزیری که اونجا نشسته یا سرپرست، بعد صبح تا شب فکر میکنه، شب اگه خبرنگار ازش سوال کرد که مرغ امروز کیلو چند شده، چرا شده بتونه جواب بده. فکرتونه وقت معدن شما فکر کنه، نمیتونه.
خب حالا آقای فیروزی رو از مجلس
من یه جمله بگم. یه جمله. این نه، اینو 3 ساله میخوام بگم، جای مختلفم گفتم چون حرفم حقه. من بخشنامه هایی دارم، بنده ندارم، یعنی تولید شده از طرف نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی در سال 93 و 94، کپیاش رو بنده دارم، که به بانک مرکزی گفته، یا بانک مرکزی به بانک های عامل گفته که آقا در بخش معدن با توجه اشتغال زایی روستایی و فلان و اینا پروانه بهره برداری رو جز وثیقه بپذیرید.
دقیقاً
تمام بانک‌ها هیچ کدوم نپذیرفتن از ما و بنده ساختمان شرکت رو گذاشتم مثال رهن بانک که بانک تسهیلاتی به ما داده، در حالی که معدن ارزش شاید 20 برابر اون ساختمان بوده. آقا پس بخشنامه ریاست جمهوری، نامه بخشنامه خود رئیس بانک مرکزی آقای حالا چه میدونم سیف، آقای الان احمد اون موقعی سیف، پس اینا چه؟ اینا یعنی هیچ تاثیر
نداره. این که توی دولت متاسفانه یک فرماندهی واحد اقتصادی وجود نداره، این واقعا تردیدی درش نیست، یعنی کسی نمیتونه از این موضوع دفاع کنه. الان معلوم نیست که جایگاه معاونت اقتصادی دولت توی این آشفته بازار کجاست. ما هیچ موقع صدایی از این معاونت نشنیدیم. الان متاسفانه دولت حتی حاضر نیست با مردم تو این زمینه صحبت کنه، یعنی بیاد مردم با آرامش دعوت کنه.
دقیقا این نکته ای که میگه الان تو مجموع دولت بکنم، دوستان قبل از جلسه داشتن صحبت میکردن، 4 طیف و 4 تیم اقتصادی در دولت وجود داره
که یعنی کاملا هم افکار متفاوت.
دکتر نوبخت، بله. آقای دکتر نه نهاوندیان تو اون ستاد
با دیدگاه های کاملا متفاوت،
واعظی و تیم آقای مدیعی تو خود دولتی که واعظ.
حالا این نکته رو من اجازه بفرمایید من کامل کنم.
شمایی که من قبل جلسه به شما گفتم، شمایی که 3 ماه به عنوان مجلس انقلابی تشریف آوردین رو کرسی مجلس نشستین، تو این 3 ماه آیا نماینده مجلس آمدن که رئیس جمهور رو بخوان در مجلس بیاد در اقتصاد توضیح
خب
بده؟
حالا اجازه بفرمایید من توضیح بدم.
چرا به نقش نظارتی خب و پرسش و پاسخی که شماها قانونگذار براتون تکلیف کرده که نمیتونید به رئیس جمهور بگید چرا وزیر معرفی نمی‌کنید؟ چرا این وزارتخونه خب اقتصادی ده این شکلی؟
اجازه بفرمایید توضیح
بدم. ما بخش خصوصی داریم صدمش می‌بینیم.
اینی که حالا من پله اولو عرض کردم، فعلا دعوا جلو اینجا ایجاد شد. ببینید اینکه حالا فرماندهی واحدی وجود نداره تو عرصه اقتصادی و متاسفانه علاوه اینکه وجود نداره، تشتت فرماندهی وجود داره با افکار مختلفی که واقعا تردیدی درش نیست. الان نمود داره این قضیه. ولی اینکه آیا حوزه وزارت سمت توی حوزه اقتصادی اثرگذار هست یا نیست، شما اگر به سایت خود وزارت صنعت و معدن همین امروز همین الان اشاره یعنی مراجعه بفرمایید، خود اونجا بسیار یعنی در حقیقت به صورت مستقیم اشاره کردن که ما بیشترین سهم اقتصادی رو در کشور داریم، مؤثرترین پیشران اقتصاد کشور هستیم، سهم بالایی در سامندهی معیشت، امنیت، عدالت، رفاه داریم.
همون چیزی که مردم ندارن.
ارتباط گسترده با حوزه های پولی، اینجا این تکه را ارتباط گسترده با حوزه پولی، بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات. ببینید یعنی در حقیقت نمیشه الان برخلاف نظر دوستانی که فرمودن، نمیشه وزارت سمت را از آشفتگی فعلی بازار توی افزایش قیمت ها در حقیقت منفک کرد. بالاخره وظیفه تنظیم بازار، وظیفه اصناف، وظیفه بازرگانی داخلی، وظیفه بازرگانی خارجی، اینا در حوزه وزارت سمته.
آقای دکتر
حتما اینها حالا اجازه بفرمایید حتما اینها اثرگذاری داره. بذارید من پاسخ سوال اولتون رو بدم،
من جواب شما میدم. خیلی معذرت میخوام، تو این 1 سال و اندی که آقای رحمانی تشریف آوردن در این وزارتخونه، به جای اینکه شایسته سالاری بکنن، انگار مأموریت داشتن یک سری افرادی که بیکار هستن دنبال شغل بودن بیان تو این وزارتخونه بشینن و پست بگیرن.
آقای صدری یعنی الان مسئله
صدری من شما در سازمان گسترش
علی شما یعنی شخص آقای رحمانی
ایشون عمل الان عمل کرد ما الان چوب عمل کرد ایشونو میخوریم در سازمان گسترش. نه نه مدیراش که الان هستن
بعد بحث سر آقای مثلا قبل آقای رحمانی خیلی اوضاع بول بول بود و همین
خدمت شما هنوز فقط یه نفر آدم رفته از اونجا، آقای رحمانی رفته در ایدرو ظرف 1 سال آقای عالی 70 تا حکم زد تو 1 سال سازمان گسترش ما، 70 تا حکمی که در روزنامه رسمی کل کشور چاپ شده، من مستند دارم. هنوز این مدیرا سر کارن، این وضع آشفته فلان تفکل عملکرد اجرایی همین آدما هستن.
خب حالا شما اجازه بدید گام به گام جلو بریم یه خورده ببینید. حالا آقای فیروزی نبینید کل مشکلات این جلسه نمیشه حل کنه.
اینو که من بگم این دغدغه دوستان
نه اینه که ما
خوبه اگه خیلی گام به گام و خیلی بعد این حرکت بکنیم به جای نمیذیم، باید همینطور تون تون بریم.
خب ببینید بحث اینه که الان شما چه همین که اشاره کردن 4 ماه از وزارت صنعت مسئول نداره، یعنی وزیر نداره. اینکه دو مجلس چه کار میتونه کنه؟ ببین سازوکارهای نظارتی مجلس بر اساس قانون اساسیه، ما که فراتر از قانون اساسی که نمیتونین چوب بردارین دنبال افراد. سازوکار میگه شما باید تذکر بدید، شما باید سوال کنید، شما باید استیضاء کنید. وزارت خونه ای که وزیر نداره اصلا نسبت به سرپرست این اتفاقات نمیتونه بیفته. این یه موضوع. موضوع دوم فراتر از این چه کار کردیم؟ خب ما رئیس جمهور رو بارها تذکر دادیم، هم خود بنده لااقل تو سن چند بار تذکر دادم، رئیس مجلس چند بار تذکر دادم، خود بنده حداقل فکر کنم روز چهارشنبه با معاون رئیس جمهور آقای دکتر امیری من توی سن خودم اختصاصی صحبت کردم، که حتی شوخی کردم گفتم آقا اگه به توافق نمیرسید نوبتی بیاید در روزی یکی وایس اونجا بالاخره این وزارت خونه یه مسئول داشته باشه. اینم یه موضوع. از اون طرف خود نماینده های مجلس چه کار میتونستن کنن؟ الان اومدن سوال از رئیس جمهورم خود سوال امضا شده ارائه شده که حالا تو شرایط مناسب ازش سوال بشه. خب دیگه مجلس که فراتر از اینه، ساختار کشور اینه، ساختار کشور در قانون اساسی تعریف شده، مجلس این کارو میتونه انجام بده. ببینید این یه نکته، ولی ببینید موضوع رو از جنبه دیگه ببینیم. دولت باید نگران وضعیت مردم باشه، دولتی که از مردم رأی گرفته، این دولت الان باید ببینه کف بازار چه خبره. همین که وزارت خونه وزیر نداره خود به خود یک بدبینی به جامعه منتقل میکنه، یه ناامنی به جامعه منتقل میکنه. این شرایط بدتر. الان ببینید چرا کشور ما نقدینگی یه بار میاد تو خودرو، یه بار میره تو بورس، یه بار میره تو ارز، یه بار میره تو دلار. خب دلیلش چیه؟ دلیلش بی‌اعتمادی مردم به اقتصاده. اینو باید درست کرد.
خب حالا
تو شرایط فعلی ببینید باشه. تو شرایط فعلی واقعا چند بار دولت اومده با مردم تو این زمینه صحبت کنه و مردم رو توجیه کنه. حالا تو همین خودرو امروز میگن آقا خودرو رو نخرید. این که نشد راهکار، این که توصیه اخلاقی ما افراد رو تعیین کردیم اونجا مدیریت کنن کشور رو، نه این که توصیه اخلاقی کنن.
ممنونم. خب اولا من از هر چهار عزیز میخوام که بیام رو خود موضوع وزارت صنعت صحبت بکنیم، از تیم‌های اقتصادی دولت و نمیدونم کارهایی که مجلس باید بکنه و اینها رو بعد یه وقت دیگه صحبت بکنیم. البته نکته که آقای سمین عصب گفتن خیلی نکته خوبیه، که آخرش چون فرمون واحدیمون بالا وجود نداره ما نمیتونیم الان خیلی درست تصمیم بگیریم. شاید اصلا یکی از دلایلی که این وزارت خونه وزیر نداره هم همون تیم‌های مختلفی هستند که هر کدوم گزینه‌ای رو برای
مثلا جزیره‌ای داره تصمیم گرفته میشه تو این وزارت خونه، جزیره‌ای داره کار میشه. شما نیا کنید خود همین
خب اگه جزیره باشه که بعد که دوتا وزارت خونش بکنیم که واویلاتره، که دوتا جزیره میشه دوتا قاره، یکی داره یک کاری میکنه اون کار دیگه میکنه.
اولا که این وزارت خونه از ادغام 4 تا وزارت خونه بوده، در سنوات گذشته شده. این ما هنوز یک فرد چابک شایسته قوی مدیر بالغ عاقل غیر سیاسی و غیر بده بسون سیاسی که بشینه پشت این سکان و بیاد استفاده کنه از چی؟ از تشکلای بخشوسی. آقایون میان تا میخوان وزیر بشن میتونن دنبال تشکل آقا من حمایت کنیم، من بدون اجازه شما آب نمیخورم. اون صندلی من نمیدونم جنسش چیه، وقتی میشینه دیگه جواب تشکل رو نمیده، میاد اونجا میشینه نگاه میکنه. این انتصاباتی که هر کدام به صورت در حقیقت سیاسی داره انتخاب میشه، بده به سونهای داخلی هست، میشه نتیجهش این. آقایون میدونن ما میام یه فرد رو برمیداریم بگیم آقا شما اصلا وزیر نیستی، فرد دیگه میشینه جاش، آقا تا صبح نشده 10 تا حکم میزنه، اینه برم داره اونه میذاره اینه برم داره، همچین هیجان میگیرتش بگیر ببن من دارم وزیر میشم فلان میشم. یه دفعه میره تو مجلس، کسی که خودتون انتخاب کردین، نمیاد ازش حمایت بکنی، نمیاد تو صحنه جلالی مجلس بگی آقا این آقایی که من آوردم این آقا مشخصاتش اینه، برنامه‌اش اینه، منم رئیس جمهور مملکت هستم، از شما مجلسی ها میخوام سال جهش تولید فرمایش مقام معظم رهبریه، ما باید به تولید معیشت مردم فکر کنیم، وزارت خونه باید سر سامون داشته باشه. خب منم اگه بلندشم صبح بشینم پشت میزم تو خونم بشینم بعد به کارکنانم بگم آقا شما کار بکنید، خب مشخصه کار پیش نمیره چون نمیخوایم پیش بریم.
آقای سمین هست بفهم
خدمت به ذهنم میرسه، شاید این بالا یه سطح بیاین بالاتر که جمع یک منو به جمع‌بندی برسیم بخاطر مخاطب. آقای دکتر مروی، من احساسم اینه که نکاتی که الان مطرح شد به نظرم میشه این گونه جمع‌بندی کرد. ما در سطح حکمرانی اقتصادی کشور متاسفانه اجماع نخبگانی و اجماع مدیریتی در واقع نداریم. اینم ناشی از من به نظرم 3 تا سطح میشه برشته. یک مشکل اصلی تو سطح تئوریک ماجراست و سطح دانشی خود مدیریت اقتصادی کشور، اونجایی که ما نقدینگی و رشد پایه پولی همه مباحثی که انهو هیچ چیز نیست در دانش علم اقتصاد میذاریم کنار. نقدینگی روزانه چیز نزدیک به الانی که من دارم با شما صحبت میکنم هولوش 2200 میلیارد تومان در روز داریم ما نقدینگی ایجاد میکنیم. بعد خیلی جالبه، مثلا فکر میکنیم راحته، میگیم مثلا این مدیریت نقدینگی، مدل نقدینگی برای کی؟ بانکایی که دارن خودشون در واقع نقدینگی میکنن. لذا تو سطح تئوریک ماجرا ما حقیقتا هنوز مفاهیم اولیه اقتصادی ها اصلا انگار نه انگار که آقا یه دانشی تولید شده، این دانشه رو